خودمون داریم. اما امروز به مناسبت اتفاق فجیعی که دیشب رخ داده به دست صهیونیست ها، ما دعوت کردیم از حاج آقای نائینی، نماینده ویژه رئیس مجلس در حوزه انتخابیه شهرستان های کاشان و آران و بیدگل، تا قدری در این مورد با ایشون صحبت کنیم. جناب حاج آقای نائینی، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و همه همکارانتون در صدای شهرستان کاشان. خسته نباشید عرض میکنم و برایتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی متشکرم از شما. دیشب در مقابل چشم همه مردم جهان یک نسل کشی هولناک رقم خورد برای مردم مظلوم غزه به دست شیاطین صهیونیست که همه ما رو بسیار متاثر و داغدار کرده. امروز میخواییم در این مورد صحبت کنیم و ابتدای همه سوالات ما این باشه که چرا برای ما مسلمون ها فلسطین انقدر از اهمیت بالایی برخورداره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا تسلیت عرض میکنم شهادت مردم مظلوم و عزیز و انقلابی غزه که در حقیقت بخشی از سرزمین فلسطین هستند، به همه مردم عزیز و داغدار ایران اسلامی عزای عمومی اعلام شده و این عزاداری رو به همه تسلیت عرض میکنم و جمهوری اسلامی هم همچنان در دفاع همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین پای کار ایستاده. مردم عزیز شهرستان های کاشان و آران و بیدگل حتما برنامه‌ای رو خواهند داشت. من ابتدا عرض بکنم
بله، خواهش میکنم.
در کاشان امروز ساعت 16 از میدان 15 خرداد به سمت شارعه آیت الله کاشانی و در شهرستان آران بینگل ساعت 16 از میدان شهید سلیمانی راه پیمایی انجام خواهد شد.
بله، خیلی متشکرم.
سوالی چه فرمودید؟ سوال درست و به جاییه. من این ابتدا عرض بکنم، ما اصلا کشوری به نام اسرائیل به رسمیت نمیشناسیم.
بله.
رژیم صهیونیستی است که در سال 1948، یعنی 75 سال پیش، توسط اروپایی ها غربی ها بعد از جنگ جهانی تشکیل شد. یعنی عملا یک تعدادی قاصب تحت عنوان صهیونیست که اینها یهودی های تندروی هستند که اومدن در سرزمین مقدس اسلامی ما فلسطین، اونجا رو غصب کردن و سرزمین مادری مسلمانانه. حالا این سوالی که شما فرمودید، من چند تا نکته عرض بکنم که چرا فلسطین برای ما مسلمان مهمه. اولا ما در قرآن در سوره اسراء داریم که سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله.
بله.
یعنی پیغمبر ما به معراج رفته از مسجد الحرام، یعنی کعبه، مسجد الاقصى فرودش بوده. پس این نشون میده که جایگاه مهمی رو قدس و مسجد الاقصا برای ما داره.
بله.
که 5 مرتبه در قرآن به این موضوع به شکل‌های مختلف اشاره شده که من بعد اگر وقت بشه توضیح میدم. نکته دوم، قبله اول مسلمانانه، یعنی مسلمانان با هدایت پیامبر گرامی اسلام و با دستور خداوند تبارک و تعالی ابتدا به سمت قدس نماز میخوندن، بعد دستور الهی اومد که به سمت مکه، اونم در بین نماز. پس نشون میده که قبله اول مسلمین ما اینجاست. و نکته بعدی که سرزمین نبوت ها و برکت هاست که من عرض کردم 5 بار در قرآن این موضوع اومده. من این 5 بار رو اشاره میکنم. یکی در آیه سوره اسراء که توصیف مسجد الاقصی است که من آیهشو خوندم براتون.
بله.
دوم، هنگام صحبت کردن درباره سرگذشت حضرت ابراهیم خلیل، باز خداوند در قرآن به این اشاره میکنه. در داستان حضرت موسی که بعد غرق شدن فرعون و سربازان بنی اسرائیل، باز اینجا اشاره شده. در داستان حضرت سلیمان و قدرت پادشاهی که به او داده شده و در داستان سبع و توصیف امنیت آسایشی که خداوند فرموده. پس این سرزمین برای ما مهمه.
بله.
برای همین امام وقتی که انقلاب اسلامی پیروز شد، اون زمان طاغوت رژیم منحوس پهلوی اون سفارت اسرائیل رو داشت، امام فرمود سفارت اسرائیل موچی کشوری به نام اسرائیل به رسمیت نمیشونیم، قده سرطانیه. لذا اومد اینجا به عنوان سفارت فلسطین داده شد و امام در مرداد 1358 طی پیامی خطاب به همه مسلمان‌ها جمعه آخر ماه مبارک رمضان رو روز قدس اعلام کرد.
بله.
یعنی ما اومدیم انقلاب اسلامی به محضی که شروع شد، چون یکی از رسالت‌های انقلاب اسلامی حمایت از مستضعفین جهان و مظلومین بود، امام رحمت الله علیه اومد اعلام کرد که جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس. پس نشون میده اعتبار فلسطین از حوزه‌های اعتقادی ماست. این بحث اولی که من خدمتتون عرض کردم.
خیلی متشکرم از شما حاج آقای نائینی، اینکه برای ما کامل و واضح و مبرهن بود اهمیت فلسطین و اینکه شما به شایستگی اشاره کردین که چرا این منطقه از روی کره خاکی برای همه ما مسلمان‌ها از اهمیت بالایی برخوردار. اما همچنان در کنار حاج آقای نائینی خواهیم بود و با ایشون صحبت خواهیم کرد. ساعت 10:23 در کنار ما باشید.
رایحه گلهای محمدی و عطر ناب گلاب،
نقش و رنگ پرتراوت و زیبای گلبرگهای قاری،
شکوه معماری ایرانی اسلامی
و ندای اذان از مناره‌های بلند شهر عشق،
نشان از میراثی جاویدان دارد.
میراثی برخواسته از تمدنی 7500 ساله.
اینجا کاشان است،
شهر عشق و ایثار و شهادت،
شهر میراث جاویدان.
ده و 24 در کنار حاج آقای نائینی، نماینده ویژه رئیس مجلس در حوزه انتخابیه شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل هستیم و اعلام کردیم که امروز تجمع کاشانی های عزیز ساعت 16 از میدان 15 خرداد به طرف چهارراه آیت الله کاشانی خواهد بود و در آران و بیدگل همون ساعت 14 در میدان شهید سلیمانی انشالله آران و بیدگلی های عزیز ساعت 16 عذرخواهی می‌کنم، هم چهار بعد از ظهر مردم عزیز آران و بیدگل در میدان شهید سلیمانی تجمعی خواهند داشت. در مورد اهمیت فلسطین و این منطقه برای مسلمان ها از زبان حاج آقای نائینی شنیدیم. اما حاج آقا، خیلی خوبه که مروری داشته باشیم بر تاریخ مبارزات مردم فلسطین از سال 1967 تا بله. همین امسال که طوفان الاقصا رو داشتیم سال 2023.
بله، سوال درستی رو فرمودید. ببینید، از زمان شکل گیری رژیم صهیونیستی تا الان که شروع طوفان الاقصی بوده که از 7 اکتبر 2023 شروع شده و الان هم ادامه داره، این رژیم به نسل کشی مردم مظلوم فلسطین ادامه داده.
بله.
خب من اگر بخوام یک مروری بکنم برای شنوندگان عزیز که اینها به چه شکل بوده، به بخشی از اونها من اشاره میکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
که اولیش در خیزش قدس در به عنوان هبه هبت القدس بود در سال 1967 که اون اولین موضوع یهودی سازی اونجا مطرح شد و درگیری هایی رو با مردم عزیز و به شهادت رسوندن تعدادی از مردم داشتن. دوباره در 30 مارس 1976 برای اینکه 21,000 متر از اراضی الجلیل و المثلث رو به سرزمین خودش یعنی به اومد تصرف کرد، در واکنش به اون باز تعدادی از مردم رو به شهادت رسوندن. 8 دسامبر 1987 انتفاضه سنگ شروع شد که انتفاضه الحجاره که اگر شما و شنوندگان عزیزم اینا یاد کرده باشن، اون سنگهایی رو که مردم دست میگرفتن جونا و پرتاب میکردن به سمت اسرائیل. بله. شروعش هم اونجا بود که یک راننده کامیون اسرائیلی، مردم کارگر فلسطینی در طول بازرسی ایستاده بودن و اینا رو زیر گرفت، 4 تا از اونها رو به شهادت رسوند و شروع درگیری از اینجا باز شروع شد که تو این درگیری ها بیش از 1362 نفر شهید شدن.
بله.
یعنی این مال الان نیست. فقط باز در حوادث خیزش تونل در 25 سپتامبر 1996 در اونجا یه تونل 450 متری رژیم صهیونیستی زیر مسجد الاقصی کنده بود که به مرور مسجد الاقصی ریزش پیدا بکنه.
عجب.
خب در اونجا باز 63 تا فلسطینی به شهادت رسیدن. بعد انتفاضه الاقصا 28 سپتامبر 2000 بود که آلیار شارون رئیس حزب لیکوت اسرائیل اونجا به حساب شروع به یک عملیاتی رو کرد علیه مردم غزه. 3712 فلسطینی اونجا باز دوباره به شهادت رسیدن. دوباره انتفاضه قدس 2015 باز اونجا، آخه میدونید که مردان و زنان روزای جمعه میرن در مسجد الاقصی نماز جمعه میخونن،
بله.
اونجا باز دوباره جلو مردم رو گرفتن، مردم شهید کردن، ده ها شهید اونجا دادیم. باز خیشش باب الاسباد که 16 ژانویه 2017، یعنی ما در حقیقت بازم دو تا درگیری بوده تا من به این جدیدن اشاره بکنم. یکم خیزش باب المعامود، اینم تو 13 آوریل 2012 بود، باز در اونجا تقریبا شروع این که مردم غزه یاد گرفتن که با پای خودشون با دیدگاه های خودشون بتونن کاتیوشا بسازن، موشک بسازن، روپای خودشون وایسن، از اینجا تقریبا انتفاضه ها از حالت سنگ شروع شد که تا 2022 باز همینطور ادامه داشت. ببینید نکته که هست اینه که در جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی 6 روز بیشتر طول نکشید، به عنوان یوم النکبه هم معروف شد. چرا 5 تا کشور عربی مهم ظرف 6 روز دوام نیاوردن مقابل رژیم صهیونیستی؟ ولی شما میبینید که مردم عزیز لبنان تو جنگ 33 روزه با مدیریت و رهبری سید حسن نصرالله تونستن 33 روز کل لبنان رو بجز یکی از مزارع مثل شعبا الان که رژیم صهیونیستی بر کشدار مردم و بر جنگ و خونریزی استواره. شما نمونهش رو الان بخواید تو همین بیمارستانی که اخیراً یعنی دیشب زدن 1000 نفر زن و کودک که اومدن داره درمان، هیچ سلاحی در اختیار ندارن، اینها رو به شهادت میرسونن با بمب‌های آمریکایی، با حمایت آمریکایی‌ها. اینقدر این جنایت فجیحه که من یه نکته رو اینجا عرض بکنم براتون مهمه. امروز وقتی که من نگاه میکردم میدیدم که تمام کشورهای جهان این رو محکوم کردن به جز آمریکایی ها. مثلا دبیر کل سازمان ملل صبحی نامه امروز صبح،
بله.
وحشت زده شدیم، آن را قویان محکوم میکنیم. رئیس اتحادیه اروپا، هرچند خود اروپایی ها نقش اصلی دارن در حمایت، مثلا آلمانی ها، فرانسوی ها و انگلیس ها که نگذاشتن قطعنامه صادر بشه، گفتن این عملیات هیچ توجیهی نداره، ولی محکوم نکردن. مکرون نخست وزیر فرانسه هیچ چیزی نمیتواند حمله به یک بیمارستان رو توجیه کنه. اسپانیا این کشتار هولناک است. آلمان، برلین شوکه شده است. روسیه مسئولیت نهایی این حمله با آمریکاست. اردوغان این مصداق بارز جنایت غیر انسانی است. دیدبان حقوق بشر جنایتی غیر قابل توصیف است. اتحادیه عرب، غرب باید فوراً حمله به غزه را متوقف کند. اینقدر این جنایت هولناک هست که حتی اونهایی که به نحوی دارن کمک میکنن به رژیم صهیونیستی، اونها باشون کنار کشیدن. چه این مردک نتانیاهو، آدمی که این همه کشتار انجام داده، در یک صحبتی گفته که ما نکردیم. یعنی اینقدر جنایت هولناکه، خب نشون میده که اینها اصلا مبناشون بن خونریزی. چرا میگن کل این منطقه مال ماست؟ ببینید پرچم اسرائیل شما دیدید، یه مثلث ستشه، دوتا مثلث تو همه، بالاش یه نوار آبیه، پایینش هم یک نوار آبیه، روی پرچم رژیم صهیونیستی. بالا نیله، نیل کجاست؟ تو مصر. پایینش فرات، فرات کجاست؟ تو عراق. میگن ما برگزیدگانی هستیم که نیل تا فرات رو باید فتح بکنیم، کل این سرزمین باید بشه یهودی. ببینید پس نوع نگاه و نگرش اینها اسلام ستیزی هست، ولی تنها اسلام ستیزی، با مسیحی ها هم درگیرن، با یهودی هایی که رژیم صهیونیستی رو هم قبول ندارن درگیرن، در حالی که اینجا یه کشوری به نام فلسطین بوده که حضرت آقا فرمودند راهش از بر تا بحره، بر همون دریاست، بر هم تو خشکی. همه این مردم چرانده باختری و اردن، نوار غزه، اونایی که تو خود فلسطین هستن الان، اونایی که تبعید شدن به مصر، به سوریه، به لبنان، اینا همه جمع بشن یک کشور فلسطینی تشکیل بشه. حالا اگر بخشی از یهودیایی که جز به رژیم صهیونیستی نبودن، اینها اگر اومدن مثلا تو مشارکت داشتن، ببینیم تعدادشون چقدره. لذا این نیست، این کشور متعلق به سرزمین فلسطینه، اصلا نقش رژیم صهیونیستی نداشته. یه تعداد یهودی چما که تو کشور خود ما هستن، الان مجلس ما میگه از اقلیت‌های مسیحی حضور ندارن، خب هستن دیگه، خب این که ما با اینا مشکل نداشتیم، از یهودی ها هستن، از زرتشت هستن، از مسیحا هستن. لذا بحث جهان اسلام بحث یهودی ستیزی نیست، بحث مقابله با رژیم اشغالگر قدس و سرزمین فلسطینه. این باید یه نکته ای رو مردم توجه بکنن که بحث ما اون نیست. بله اگر بازم سوالی هست من
بله،
در خدمت
در خدمت شما خواهیم بود. از انتفاضه سنگ تا طوفان الاقصا راه زیادی طی شده. رژیم صهیونیستی در همه این سالها سیاست سرکوب و ترور و نسل کشی رو ادامه داده، اما ملت مسلمان فلسطین قدم به قدم قدرتمندتر شده. قدرتی که 18 سال قبل اسرائیل را از باریکه غزه بیرون کرد، قدرتی که در جنگ‌های پیشین غزه خواسته مقاومت را به این رژیم تحمیل کرد و قدرتی که طوفان الاقصا را رقم زد. همین قدرت یک روز کل سرزمین مادری فلسطینی ها را آزاد خواهد کرد.
صدا می آید. صدایی از اعماق تاریخ، از قلب سیالک. اینجا کاشان است.
اهل کاشان،
اهل کاشانم،
روزگارم بد نیست،
روزگارم بد نیست،
تکنانی دارم خورده هوشی،
سر سوزن
زود.
رادیو کاشان، موج اف ام، ردیف 97.7، 10 مگاهرتز. رادیو کاشان.
ده و 37 دقیقه همچنان در کنار حاج آقای ناینی هستیم و صحبت میکنیم در رابطه با فاجعه‌ای که دیشب رخ داد. اما قبل از اینکه فاصله ای رو بگیریم، من متنی رو خدمت شما عزیزان قرائت کردم که از کلمه اسرائیل در اون متن استفاده شده بود. حاج آقا به شدت ناراحت شدن و گفتن که واژه اسرائیل رو به تنهایی نگو. دلیل این حالا ناراحتی رو میخوام روی آنتن از خود حاج آقا بپرسم. حاج آقا چرا کلمه اسرائیل رو نباید به تنهایی به کار ببریم؟
ببینید خانم روحانی، من تشکر میکنم از شما. ما اصلا کشوری به نام اسرائیل رو حوزه جغرافیا به رسمیت نمیشناسیم.
بله.
در جمهوری اسلامی به رسمیت نمیشناسیم. ستتن نصرالله یه جمله قشنگی میگه، میفرماد که ما هیچ کشوری، هیچ شهری، هیچ قریه ای و هیچ طویله ای را به نام اسرائیل نمیشناسیم.
بله، پس این واژه رو نباید به تنهایی به کار برد. رژیم صهیونیست اسرائیل. بله.
خب
بپردازیم به گفتگومون. و اینکه حاج آقا دوست داریم برامون بگین که آیا انقلاب اسلامی ایران هم نقشی داشته در انتفاضه فلسطین و آیا ما تونستیم الگویی باشیم برای عزیزان این منطقه؟
ببینید اینجا من جا داره یاد حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز رو گرامی بداریم و همه شهدای حرم رو، یعنی اون کسانی که از ابتدای انقلاب اسلامی، از شهید متوسلیان که حالا انشاءالله که سالم باشن، حالا من بالاخره شهید زنده هستن، اون رو هنوز اطلاعات دقیق رو ندیم که در اختیار رژیم صهیونیستی است، تا الان خب این برکت حضور میدانی بچه های ما در کمک های متفاوتی بود که در انتفاضه های متفاوت انجام شد. ببینید بعد از انقلاب اسلامی مردم فلسطین و غزه یاد گرفتن و حماس یاد گرفتن که چگونه مبارزه بکنن با رژیم صهیونیستی. از حالت سنگ تبدیل شد به موشک. گنبد آهنین جواب نداده، به صورتی که الان رژیم صهیونیستی فروخته این دو به یکی از کشورها که اسم کشورها رو نمیخوام ببرم، الان میره پسش بگیره که برکی بتونه درستش کنه. چون گنبد آهنین تو پر کردن موشکش هم مونده. خب روزنه های خوبی رو پیدا کردن مردم غزه و برای مبارزه با رژیم صهیونیستی. خب یک رژیمی که میگه من یک پرنده رو تو آسمان میتونم شکار کنم، از همه جهت میتونم کار بکنم، اطلاعات میدانی دارم. خب چطور تو اطلاعات میدانی داری که این دیوار بتونی 6 متر به سمت آسمون، 7 متر به سمت پایین توی زمین رو چشیدی، سیم خاردار میدان مین، چطور تونستی پس سر در بیاری که اینها اومدن زدن دیوار رو شکستن، از سیم خاردارا عبور کردن، تارکای مرکابات رو زدن، شهرک های صهیونیستی رو داغون کردن، اسیر گرفتن و بردن. پس شما روزنه های اطلاعاتی دارید، اصل قافل گیری که تو 8 سال دفاع مقدس به کار میرفت واقعا یه اصلیست که بچه های غزه به کار گرفتن، تونستم تا عمق این رژیم صهیونیستی شما نفوذ بکنن. شما الان این منطقه ای که رژیم صهیونیستی هست جایی رو نمیتونید پیدا بکنید که موشکه های غزه بهش نرسه، یا موشک های حزب الله. 100,000 موشک الان آماده شلیکه، نه یکی نه دوتا، میتونن رژیم صهیونیستی رو شخ بزنن. تمام اینا که تو این منطقه هستن و غاصب هستن، نه که تو منطقه رژیم صهیونیستی، همه غاصبن. ما دیگه اینجا چرا؟ چون اینها تحت عنوان کمک به مردم، کمک به رژیم صهیونیستی اومدن اینجا. خب پس این شکل گیری بعد از انقلاب اسلامی، اول بسیج مربوطومی بود، بعد روش مبارزه رو یاد گرفتن. اتفاقا یکی از تئوریسین های آمریکایی اخیراً اعلام کرده بود، تقریبا 2 روز پیش بود، گفته بود این جنگ شبیه جنگ 8 ساله ایران و عراقه، یعنی نوع جنگیدن، نوع موتور سوارها، نوع افرادی که رفتن و اصل غافل گیری رو انجام دادن. نکته بعدی امید و نشاط و پیروزی که ما تو بچهای حزب الله و حماس و مردم غزه میبینیم، یعنی این مجموعه ایست که متراکم ترین جمعیت جهان هستن، 3 میلیون جمعیت تو نوار غزه است. خب علی رغم همه اینا آمریکا اومد ناو آوردن. شما میدونید که یک ناو حدود 40-50 تا جنگنده F-16 و F-18 و F-23 و F-35 و انواع و اقسام هواپیماهای جنگنده و آواکس روی این ناوه، یعنی یک مجموعه سرزمین کامل برای جنگه، ولی انتفاضه به کار خودش داره ادامه میده. یعنی اون نشاط و پیروزی که باز ما میبینیم وجود داره. ما یه جمله رو از حاج قاسم اینجا فکر کنم جالب باشه براتون بخونم، راجع به این بحث فلسطین. حاج قاسم میفرماد مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی اینجوری میفرماد: فلسطین راهی جز مقاومت ندارد، راهی جز ایستادگی ندارد، راهی جز ایثار و جان فشانی و جان اهدا کردن ندارد. چرا در جنگ تحمیل بیش از 20,000 شهید دادیم؟ اگر نمی‌دادیم چه می‌شد؟ عرفات، منظورش یاسر عرفات که اسلحه رو زمین گذاشت و با رژیم صهیونیستی به حساب توافق کرد و این خیانت بزرگ که انجام داد، خودش هم سهم بهش دادن و کشتنش عرفاتو. آقا حسین فرمود عرفات اسلحه رو بر زمین گذاشت، با خدعه مذاکره او را فریب دادن، اسلحه رو که به زمین گذاشتن نتیجه همین شد که می‌بینید. آیا کسی تصور میکند ملت فلسطین بتواند بدون جهاد، بدون ایثار و فداکاری در جغرافیا و ارض خودش مسلط شود و دشمن را بیرون کند؟ راهی جز مبارزه و فداکاری وجود ندارد، راهی جز ایثار وجود ندارد. اینجا باید ایستاد، اینجا باید فداکاری کرد. این عین فرمایش ایشونه. منم به شما عرض بکنم جمهوری اسلامی مدیریت و شکل کارش حمایت معنوی مستشاری.
بله.
خود مردم غزه یاد گرفتن چطور بجنگن.
بله.
چون در محاصره کاملن، الان آب رو روی مردم بستن، غذا رو روی مردم بستن، حتی اجازه ندادن مصری ها این کناره ای که یه خورده وجود داره بتونن غذا بیارن. البته مطمئن باشید مردم فلسطین و غزه پیروز میشن و این پیروزی قطعی است. خداوند این رو قول داده: ان تنصر الله ینصرکم. خب این سرزمین مقدسیه. من عرض بکنم که ما باید همه مردم عزیز ما در ایران اسلامی عنایت داشته باشند، مخصوصا جوانهای عزیز ما. ما بحثمون این نیستش که بخواد کسی شبهه ایجاد بکنه مبنی بر این که بخوایم جنگ طلبی بکنیم، نه. این سرزمین مال مردم فلسطینه. ببینید شما یه خونه دارید، دوز اومده در خانه شما، اسلحه دست گرفته، خدا نکرده بچه‌ها رو از بین برده، شهید کرده، اساس تو ریخته بیرون، این خونه رو گرفته. حق مسلمتونه که این خونه رو بگیرید.
شک و شبهه درونش نیست.
مردم فلسطینه. این واقعیتیه. خب هر کس غیر از این نظر داره یا وجدان حداقل ملی خودشو نداره. ما باید حمایت بکنیم از مظلوم. و این یکی از رسالت‌های انقلاب اسلامی است. ان شاء الله با حضور در راهپیمایی‌ها، در کمک کردن مردم به مردم مظلوم غزه، توی جاهایی مثل کمیته امداد، نماز جمعه ها، اینجا بالاخره جمع‌آوری های انجام میشه، توی بسیج حتما اتفاقات میفته، قبلا هم بوده. من توصیه دارم که ان شاء الله کمک بشه. نکته دوم، هم در راهپیمایی شرکت بکنن و خواهشم اینه که از همه مسئولین، هادیان سیاسی، کسانی که توجیهن به مسائل سیاسی، جوانهای ما رو توجیه بکن نسبت به موضوع. اصلا موضوع چی هست؟ موضوع گرفتن حق مسلمون هاست از دست رژیم صهیونیستی. این توجیهات اگر انشالله انجام بشه، باز در عمق بخش داخلی خیلی موثره. شما این رو باید عنایت داشته باشید.
بله، ما امروز هم بهش اشاره کردیم که دعوای حق و باطل، جنگ ظالم با مظلوم و بی‌طرف ما نداریم.
بله.
امروز اصلا هر کسی باید بیاد و بی‌طرف این دعوا، کسیه که حق مظلوم رو پایمال میکنه.
بله، درست. بله،
خیلی متشکرم حاج آقا. و برای حالا نکته پایانی، شما اشاره کردین که ما از چه طریقی میتونیم حمایت کنیم از فلسطینی های عزیز و از این انتفاضه، اما خیلی از جوانترها یا شاید پدر و مادرها که بغضی به دل دارن و کینه ای از رژیم صهیونیست دارن، واقعا دلشون میخواد ببینن که وظیفه‌شون این روزها چیه و دقیقاً باید چیکار کنن.
ببینید، اصلا حضور در راهپیمایی همین امروز یکی از رسالت ها و وظایفی است که میشه انجام داد. توضیح جوان ها، حضور در فضای مجازی و دادن پاسخ به سوالات. من هر روز روزی 3-4 استوری میذارم.
بله.
خب، یعنی نوع مطالب و نگاه‌هایی رو که باید داشته باشم این رو توضیح میدم. خیلی از جوان‌های انقلابی کاشان و آرون بیگولم میبینم فعال هستن و تشکر میکنم از همشون. لذا با شکل‌های متفاوت، حتی با همین کمکی که عرض کردم، کمک‌های مالی معنوی، خب دعا خوندن، یعنی یه نفر ممکنه هیچ کدوم نرونتون انجام رو خدا نکره رو تخت بیمارستان یا تو خونه، خب شما میتونید دعا بکنی، دعا کنید اما یجیب المستر اذا دعاه یکشف السو، میتونید زیارت فرج دعای فرج بخونید. یعنی کمک باید بکنیم، حالا به هر روشی که میشه یک فردی کمک بکنه. حالا اگر مثلا از مالی نمیتونه، از زبانیش میتونه، همش میتونه بشه. پس لذا حضور و حمایت بستگی به میزان توانمندی او فرد داره، بر اساس اون بیاد وایس کمک بکنه. اگر کسی تمکن مالی داره، ان شاء الله خدا بیشتر بهش بده، بیاد این کمک رو بکنه. یا چی مثلا تو خونه حتی نشسته میتونه دعا بکنه، که عرض کردم خدمتتون دعایی که تو صحیفه سجادیه هست بخونه برای مردم مظلوم فلسطین. همین بعضی از علما اشاره کردن که دعای اما یجیب المستر رضا هو یکشف السو خونده بشه. اینها نمونه هایی از حضور مادی و معنوی مردم عزیز ایران اسلامی در حمایت از مردم عزیز غزه و فلسطینه.
بسیار عالی. این که به جا و به موقع قیام و قعود کنیم، تندروی کندروی نداشته باشیم، از رهبری جامعه به نظر من پیشی نگیریم.
درسته.
و روشنگری و تبیین فکر میکنم که این روزها بهترین وظیفه ماست و امید به خدای بزرگ و یقین به آیه ان مع العسر.
تشکر میکنم از شما و عمل به موقع و به هنگام صدای کاشان، که دقیقا امروز که اعضای عمومی و راهپیمایی هست برنامه‌ریزی کردید که مردم ما بیشتر نسبت به موضوعات فلسطین آشنا بشن. تشکر میکنم از شما و همه دستاندرکاران صدای رادیو کاشان.
خیلی متشکرم از حضور شما و اینکه وقتی رو خالی کردین برای ما و شنوندگان عزیزمون. براتون آرزوی موفقیت میکنم و شما رو به خدای بزرگ سپارم.
التماس تا خدافظ.
بزرگوارین، خدا نگهدار. در کنار حاج آقای نائینی، نماینده ویژه رئیس مجلس در حوزه انتخابیه شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل بودیم و پای صحبت‌های ایشون نشستیم.